أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که حجیت قتل آیا قابل جعل شرعی و یا رد شرعی هست یا نیست. اما راجع به جعل شرعی فرموده‌اند که امکان جعل شارع نسبت به حجیت قتل وجود نداره، چون حجیت لازم القتل است و جعل لازم الشیء محاله. لازم الشیء قابل جعل نیست، لا بسیطن لا به جعل بسیط ولا به جعل ترکیبی. اربعه لازمه اش زوجیته. نمیشه زوجیت رو برای اربعه جعل بکنه خدا، نه به نحو بسیط که بگه جعلت زوجیت للاربعه، و نه به جعل تعلیفی و ترکیبی که جعلت الاربعه زوجا، بلکه خدا اربعه رو خلق میکنه، اربعه هم زوجه. مثل این که خدا مشمشه رو خلق میکنه، مشمشه مشمشه است. خدا مشمشه بودن رو برای مشمشه خلق نمیکنه، ذات مشمشه رو خلق میکنه. ما جعل الله المشمشه مشمشه بل اوجدها. این مطلب با این تقریب درست نیست، برای اینکه این بیان همونطور که محقق اصفهانی فرموده در لوازم الماهیه معنا داره، که بگیم مثل اربعه که لازمه ماهیتش زوجیته، لازم الماهیه همینطور جعل نمیشه. ماهیت جعل میشه، لوازم ماهیت هم خود به خود در کنار ماهیت هست، اما لوازم وجود نیاز به جعل داره. مثلا لازم وجود انسان زاهک بودن است، زهک لازم الوجوده، لازم الوجود خارجی للانسان است، وجود ذهنی انسان که زاهک نیست، لا بالحمل الشایع ولا بالحمل الاولی. بالحمل الاولی انسان حیوان ناطق است، جنس و فصل دارد، حیوان و ناطق، اما زاهک بودن که مفهومش در مفهوم انسان عقل نشده. پس انسان در ذهن نه زاهک است بالحمل الاولی و نه زاهک است بالحمل شایع. ذهن لازم وجود خارجی انسان است. خب خداوند قوه ذهن رو در انسان ایجاد کرد، منتها جعل لوازم وجود منفک نمیشه، از جعل خود ملزوم، امکان انفکاک نیست بین لازم و ملزوم در وجود، نه اینکه لازم الوجود محتاج به جعل نیست. خب حجیت گفته میشه که از لوازم وجود قطعه، وجود خارجی قطع حجته و الا وجود ذهنی قطع که حجت نیست. پس حجیت میشه لازم وجود خارجی قطع و لوازم وجود نیاز به جعل دارند. پس این که در کفایه فرموده حجیت قطع لا تنالها ید الجعل لا بسیطا ولا تعلیفا، این بیان تمامی نیست. باید اینجور بگیم که ما بحثمون در جعل اعتباری حجیته، نه جعل تکوینی حجیت. خدا به ما هو خالقان ایجاد قطع میکنه در نفس مکلف، لازم وجود این قطع حجیت این قطعه. این محل بحث نیست، این فوقش مجعول است به جعل خدا به ما هو خالقان. ما که در این بحث نداریم، بحث ما در اینه که این حجیت رو خدا به ما هو مقننان و مشرعان بیاد اعتبار بکنه، یعنی اعتبار کنه منجزیت و معذریت رو برای قطع. اونی که حاصل بود در عالم واقع مولا بیاد اعتبار بکنه او را، مثل یه اعتبار کنه که ما انسانیم، غیر از محضور لغویت محضور دیگه ای نداره، ما انسانیم تکوینا. خب خدا اعتبار کنه ما انسانیم، مشکلی نیست، اگه لغو نباشه که مشکلی نیست. مثل این که خدا مالک تکوینی سماوات و ارض است، اما مالک اعتباری خمس هم باشه چه اشکال داره؟ مالک اعتباری کعبه هم باشه، واقعا کعبه ملک اعتباری خدا باشه، اشکال داره؟ همه خونه دارید، سند به نام خودتون زدید، نمیبینید یک خانه سنگی را برای خدا ملک اعتباری خدا باشه؟ محضوری نداره. اگه لغو نباشه اشکال نداره، کما اینکه در اعتبار مالکیت خمس برای ذات باری تعالی، خب این اثر بار میشه. خب ملک تکوینی خدا حرام نیست دیگران درش تصرف کنن، اما اگر یک چیزی اعتبار شد ملکن لله، خب لا یحلو مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه، خب یعنی لا یحلو مال هیچ کس، چه امرئ مسلم چه غیر امرئ مسلم، مال اعتباری مسجد هم حرام است که شما در آن تصرف کنید. اگر مسجد یک ملک اعتباری داشت، مغازه است تملیک شده به مسجد، فرشی است تملیک شده به مسجد، تصرف در آن بدون اذن متولی مسجد جایز نیست. پس ما دنبال اثریم، اگر نه خصوصیت نداره امرئ مسلم، از باب ظلم و عدوان حرام است، از باب اینکه غصب حرام است، تصرف در مال دیگری حرام است، چه انسان باشد چه شخصیت حقوقی باشد مثل مسجد، یا چه غیر انسان باشد مثل خدا، اگر خمس ملک اعتباری خداست، کما اینکه استظهار کردن بعضی که ما غنمتم فان لله خمسه، خب کل شیء لله، ولی خمس ما غنمتم ملک اعتباری خداست، اگر اینجور استظهار کنیم اون لغو نیست. ما باید ببینیم لغو هست اعتبار امر تکوینی یا لغو نیست. جعل حجیت برای قطع، حجیت امر تکوینی است، اعتبارش اگر لغو نباشه مشکلی نداره. ما عرض کردیم اعتبار حجیت برای قطع لغو نیست. حالا اگر به طور کلی این رو نپذیرید، مواردی است حجیت قطع مشوب به شبهات هست، مثل حجیت قطع اجمالی، حجیت قطع قطع، حجیت قطع وسواس، حجیت قطع ناشی از برهان عقلی و دلیل عقلی. اینها چه اشکال داره شارع بیاد بگه که این قطع منجزان و معذران من ایه سبب حسن، این محضوری نداره. یه نکته هم عرض کنم، بنابر نظر محقق اصفهانی که حجیت قطع حجیت عقلائیه است، حجیت قطع حجیت عقلائیه است، چون ایشون قضایای عقلیه رو به قضایای مشهورهی بردن که تطابق علیه آراء العقلاء. پس منجزیت قطع به معنای قبح مخالفت قطع به تکلیف و استحقاق عقاب بر مخالفت قطع به تکلیف مجعول است به جعل عقلا. پس ایشون باید حجیت قطع رو حجیت اعتباریه عقلائیه بدونه. ما هم که قائل شدیم حسن عدل و قبح ظلم قضایای فطریه هستند، خب معتقدیم که اینها امور فطریان، یا اونهایی که مثل مرحوم آخون معتقد شدن که مربوط به عالم واقع هست حسن عدل و قبح ظلم، پس منجزیت قدر میشه مربوط به عالم واقع و نفس الامر دیگه، از لوازم وجود نمیشه ها. این که اشکال شد لوازم وجود از حجیت قطع جعل تکوینی دارد، دیگه با این مبنا که مبنای صاحب کفایه است، مبنای مرحوم های خویه، مبنای مرحوم های صدره، که حسن عدل و قبح ظلم در عالم واقع و نفس الامر موطنشون هست، دیگه لوازم وجود نیست. چون لوازم وجود نیست میشه مثل اجتماع نقیزین که ممتنع هست، خب نیاز به جعل جائل نداره، نیاز به خالق نداره. اجتماع نقیزین ممتنع است و خالقی ندارد، مربوط به عالم واقع و نفس الامر و طبیعی است که بگیم لا تنالها ید الجعل، چون ید جعل عالم واقع را پوشش نمیده. اجتماع نقیزین ممتنع ولا تناله ید الجعل. مرحوم آخوند بسیار دقیق گفت، گفت منجزیت قطع ذاتی قطع است، لا تناله ید الجعل. این که اشکال بکنیم که آقا منجزیت قطع لوازم الوجود است و لوازم وجود مجعول است، منفک نیست جعل لازم الوجود از جعل خود وجود، نه اینکه نیاز به جعل ندارد. قوه ذهن در انسان نیاز به جعل داره، با اینکه لوازم الوجوده. اونی که نیاز به جعل نداره لوازم الماهیه است. میگیم این اشکال به مرحوم آخون وارد نیست. مرحوم آخون منجزیت قط رو از لوازم وجود قط نمیدونه، از امور ثابته در عالم واقع و نفس الامر میدونه، مثل اجتماع النقیضین ممتنعان. اجتماع النقیضین ممتنعان، این از لوازم وجود اجتماع النقیضین است، این که قابل تفوه نیست. یعنی اجتماع النقیضین که حالا نیست، و فرض کنید تصور هم کسی نکرده بود اجتماع النقیضین را قبل از حضرت آدم، در خارج هم که موجود نیست. پس اجتماع النقیضین اون زمانی که وجود ذهنی نداشت، وجود خارجی هم که هیچ وقت نداره، ممتنع نبود. اون وقتی که اجتماع النقیضین نه در ذهن موجود بود نه در خارج، پس ممتنع نبود. اجتماع النقیضین همیشه ممتنع بوده. امتناع اجتماع النقیضین در عالم واقع و نفس الامر ثابت هست، یک واقعیتی است و نیاز به جعل نداره. مرحوم آخون منجزیت قطع رو از امور واقعیه میدونه، طبعا نیاز به جعل نداشتنش طبق مسلک مرحوم آخون خیلی واضحه. منتها ما حرفمون اینه که مرحوم آخوندم اینجا مسامحه کرده، چون اون حجیتی که لا تنالها ید الجل حجیت ثابته در عالم واقع و نفس الامره، نه اون حجیت شرعیه و اعتباریه. چه اشکال داره یک حجیت ذاتیه داشته باشه قد و یک حجیت اعتباریه؟ مثل اینکه خدا هم ملکیت تکوینیه داره نسبت به همه چیز، هم ملکیت اعتباریه نسبت به خمس ما اغنمتم. مهم اینه که لغو نباشه، که ما عرض کردیم لغو هم نیست. انشاء منجزیت و معذریت برای قطع من ای سبب خال، چون قطع ناشی از اسباب غیر متعارفه، مثل قطع قطا، مثل قطع وسواس، مثل قطع از طریق خواب، یا قطعهای مشوب به جهل مثل قطع اجمالی، اینها منجزیتشون قابل تشکیکه، معذریتشون قابل تشکیکه، و دائیه کافی برای همه نیست که مردم وقتی قطع پیدا کنن به تکلیف از طریق فرض کنید خواب یا از سبب اجمالی، قطع اجمالی پیدا کنن منبعث بشن از قطعشون. اما وقتی مولا میاد میگه مردم وقتی علم پیدا کردید به چیزی عمل کنید به آن، لا تجعلوا علمکم جهلا و یقینکم شیئا اذا عملتم فعملوا اذا علمتم فعملوا. خب این چه اشکالی داره؟ ظهور البته نداره در جعل منجزیت، ممکنه ارشاد باشه به منجزیت عقلیه، ولی امکان جعلش هست. خب اما راجع به رد از منجزیت قطع، ما به نظرمون باید تفصیل داد بین منجزیت قطع و معذریت قطع. در منجزیت قطع ما ملتزم میشیم امکان رد هست. چطور؟ در معذریت تفصیل میدیم. چرا در منجزیت قد امکان رد هست؟ چطور امکان رد هست؟ ما از اینجا داستان رو شروع میکنیم، میگیم آقا شما در شبهات بدویه مثل شک در حرمت شرب توتون، وقتی شارع بهتون میگه انت مرخصون فرتکاب شبهه تحریمیه بعد الفحص، آیا احتمال میدید غرض لزومی تحریمی به این تعلق گرفته باشه که شما در حال شک هم از شرب توتون اجتناب کنید؟ این احتمال رو میدید؟ یعنی احتمال میدید که در نفس مولا کراهت لزومیه هست نسبت به شرب توتون، حتی نسبت به این حال شک؟ یعنی دل مولا رو باز کنی میگه من راضی نیست، من بدم میاد این مردم سیگار میکشند، راضی نیستم اینها سیگار بکشند، حتی در فرضی که شک دارند در حرمت شرب توتون. بعد از اون طرفم بگه که اذن میدهم که سیگار بکشم. تناقض، هم رضای به شرب توتون در حال شک در حرمت داشته باشه مولا، و هم از اون طرف کراهت لزومیه داشته باشه نسبت به شرب توتون. این تناقضه. کل شیء لک حلال یا رفع ما لا یعلمون، به هر سیاقتی بخواد انشاء بشه، حتی اگر بگه انت معذورون فی شرب توتون فی حال شک، اینا ظاهر حکم، سیاقت حکم، روح این حکم یعنی رضای مولا و اذن مولا در شرب توتون در حال شک. برفض بگه انت معذورون، اما بگی مولا بالاخره تو راضی ما الان سیگار بکشیم در حال شک در حرمت شرب توتون؟ بالاخره مولا اگر راضی نباشه که نمیاد بگه انت معذورون، با این کارش به ما مجوز ارتکاب شرب توتون بده. خب پس راضی ما سیگار بکشیم، و اون غرض لزومی به اجتناب از شرب توتون کجا میره؟ اون دیگه باد هواست، از بین رفت. قانون هست، قانون شرب توتون حرام محفوظه، و از نظر عقلا این قانون فعلیه، ولیکن از نظر عقلی این قانون غرض لزومی بر طبقش نیست، که مولا غرض لزومیش به این باشد که ما در حال شک از شرب توتون اجتناب کنیم. اگر شما بعد از این که شارع گفت کل شیء لک حلال هنوز هم احتمال بدی که مولا غرض لزومی دارد که از شرب توتون در حال شک اجتناب بکنیم، دیگه ممکن نیست جازم بشی به جریان براعت. چرا؟ برای اینکه میشه احتمال اجتماع زدین بلکه نقیزین. هم میدونی مولا راضی سیگار بکشی در حال شک، هم احتمال میدی راضی نباشه، نمیشه. در فرضی که احتمال میدی راضی نباشه، غرض لزومی داشته باشه به اجتناب از شرب توتان، معنا نداره جازم بشی به جریان براءت شرعیه. کسی میتونه جازم بشه به براءت شرعیه که بعد از این خطاب رفع ما لا یعلمون دیگه یقین پیدا کنه که غرض لزومی مولا نسبت به ترک شرب توتون در حال شک نداره. پس چجوریه که میگید آقا شبهه بدویه؟ شبهه بدوی یعنی شک داریم در حرمت قانونی شرب توتون. اگرم رفع ما لا یعلمون نبود احتمال غرض لزومی میدادیم، اما دیگه با وجود رفع ما لا یعلمون احتمال غرض لزومی بدیم؟ ابدا، امکان نداره. احتمال اجتماع ضدین بلکه نقیزن بیش میاد. هم رضای به شرب توتون داشته باشه مولا، هم عدم رضای به شرب توتون در این حال شک نمیشه. خب همین بیان در مورد قطع به تکلیفم میاد. آقا وسواس، گفت طبقه دوم، ظاهرا اینو حضرت امام نقل فرموده بود از یک وسواسی معاصر خودش. نه، در فیضیه. طبقه دوم یک آقایی واسطه بود پایین با فاصله بودن 10 متر، یک طلبه دیگه داشت ظرفی یا لباس نجسی رو داشت میشست. او یقین پیدا کرده بود از اون بالا که یه قطره آب نجس خلاصه پرواز کرد افتاد رو بدن او، یقین پیدا کرده بود. شارع میگه بابا اذا قطعت به حرمت، اصلا به حرمت شرب هذا الماء من طریق الوسواس فانا ارخص لك في شربه. چه اشکالی داره؟ یعنی بابا من در این حال بهت میگم غرض لزومی ندارم که شما اجتناب کنی از این آب نجس، شما قطع داری به حرمت قانونیه شرب این آب، اما چجور؟ در شبهه بدویه بعد از جریان براءت شرعیه یقین پیدا می کردی به انتفاع غرض لزومی نسبت به اجتناب از شرب توتان. اینجا هم با رفع ما لا یعلمون نمیشه کاری کرد. فرق قطع با شک اینه، در شک رفع ما لا یعلمون جاری میشه، در قطع جاری نمیشه، ولی با دلیل خاص. و ای عقل له و هو یطیع الشیطان، با دلیل خاص. حالا اگر دلیل خاص داشتیم این روایت یا روایات دیگه، با دلیل خاص شارب به وسواسی میگه آقا لازم نیست به قطعت عمل کنی. خب این معنیش اینه که یقین پیدا میشه که مولا غرض لزومی طبق اون تکلیف قانونی خودش نداره. این چه محذوری داره؟ مرحوم محقق اصفهانی در برخی از کلماتش اشاره میکنه به این مطلب، میگه ولکنه خلف الفرض. چرا خلف الفرض؟ ایشون میگه فعلیت حکم واقعی به وصول است، چون داعی مولا این بود علی تقدیر الوصول انشاء داعویت لزومیه داشته باشد. بعد یکی میگه خب اگر غرض مولا داعویت لزومیه انشاء بحث باشه، علی تقدیر الوصول تفصیلی، علی تقدیر الوصول تفصیلی من سبب خاص. محقق اصفهانی میگه چه اشکال داره؟ اب نداره، ولکنه خلف الفرض. شما در حاشیهش بنویسید که فی کونه خلف الفرض تأمل بل من گفت طلبه عربه رو برداشته بود الماء ما مطلق و مضاف، گفته بود فی اطلاقهی تأمل بل من. خب اینم میگید فی کونهی خلف الفرض تأمل بل من. چه خلف فرضی است؟ کدوم فرض؟ معنای رد از منجزی یعنی اینه، نه اینکه تکلیف مقتوع به حال خودش باقی بمونه، یعنی غرض لزومی باشد بر طبق او، بعد بگن اینقدر منجز نیست. آقا اگر غرض لزومی بر طبق تکلیف محتمل هم باشه براءت شرعی جاری نمیشه. در تکلیف محتمل هم اگر شما احتمال غرض لزومی بدید، مثل اینمونه که احتمال میدید زید نشسته، بعد جازم بشید که در این حالی که احتمال میدم نشسته جازم هستم که ایستاده، در این حالی که احتمال میدم غرض لزومی داره مولا به اجتناب از شربت و تون در شبه بدویه، جازم هستم که اذ داده به ارتکاب، نمیشه. آله بحث در اینه که در موارد احتمال تکلیف اذن در ارتکاب با احتمال غرض لزومی به اجتناب جمع نمیشه، احتمال اجتماع ضدینه. پس اذن در ارتکاب یعنی یقین به عدم غرض لزومی. بله شک در قانون داریم، از نظر عقلا قانون هم فعلی است، این رو دقت کنید، ما بر این مطالب ثمره بار خواهیم کرد. از نظر قانونی این تکلیف مشکل ندارد، ولیکن شارع اذن در مخالفتش میده به خاطر قصور کاشفیت، یه وقت به خاطر حرج اذن میده، اون معنیش رفع تکلیف واقعی است. مواردی که قصور در کاشفیت هست، حالا یا به خاطر اینکه یقین نیست، یا به خاطر اینکه یقین نیست که مولا میبینه کثرت خطا توش هست، مثل یقین وسواسی، قصور کاشفیت به نظر مولا، مولا اذن در ارتکاب میده. دو تا اشکال هست در اینجا، اینو جواب بدیم. یک اشکال بعد از این که شارع گفت ارضا ان تشرب هذا الماء الذي قطعت به حرمته، نه قطعت به نجاسته، تا بگید آقا شارع گفته که مقتوع النجاسته من سبب الخاص حرمت شرب داره، نه اون اشکال نداره، اصلا اخذ قطع موضوعی میشه، قطع به نجاست من سبب خاص موضوع حرمته، نه اذا قطعت به حرمت شرب هذا الماء من طریق الوسواس فانا راض فی مخالفت هذا القطع، حرمت رو مقید نمی کنه ها، نه حرمت واقعی سر جای خودش محفوظه، ولذا اگر بعدن کشف خلاف شد از طریق غیر وسواس این آقا یقین پیدا کرد که اون آب نجس بوده، باید ما مصوبه که نیستیم که، احکام واقع رو باید بار کنه، معلوم میشه آب حرامی رو خورده بوده، بعد از این که از غیر راه وسواس یقین پیدا کرد آثار شرب ماء حرام رو باید بار کنه، اگه کفاره باید بده مثلا باید کفاره بده، وضوعش باطل میشه، وضوعش باطل میشه. اما تا مادامی که وسواس، مولا میگه راضیم به عدم متابعت این قرض، یعنی اون قرض لزومی من در حکم واقعی اینجا نیست، مشکلی نداره. مرحومه کی میگه؟ مکلفیم اقراض لزومیه مولا را ما پیروی کنیم، ما مکلفیم به تبعیت از اقراض لزومیه مولا. قانون عامه، این عرض ما فقط نیست، مرحوم آقای بروجردی هم با بیان آخری داره، حضرت امام هم با بیان شبیه بیان آقای بروجردی داره، می فرمان اونی که منجز است و قابل رد نیست حجیتش قطع به تکلیف است نه قطع به حجت، یعنی عرض ماست. قطع به تکلیف یعنی همون قطع به تکلیف فعلی که لا یرز المولا به مخالفته، اما قطع به حجت یعنی قطع به خطاب لا تشرب النجس، من این خطاب رو قطع دارم که اینجا هم هست. اما آیا غرض لزومی هم بر طبقش هست که در این حال وسواس من غرض لزومی داره مولا اجتناب کنم از این آب؟ کشف میکنیم از لا تعمل به وسوستک که نه، اینجا مولا غرض لزومی نداره. مرحوم آقای خویی یه مطلبی دارن که شون فرمودن آقا ترخیص در معصیت قبیح است، معصیت خدا ترخیص درش داده بشه این ممکن نیست. ترخیص در معصیت قبیحه، میشه ترخیص در قبیح، ترخیص در قبیح قبیحه، لا یستر من الحکیم. پس ترخیص در مخالفت قطعیه علم تفصیلی یا ترخیص در مخالفت قطعیه علم اجمالی محاله. میگیم جناب آقای خویی این یعنی حق و طاعت، یعنی خدا واجب است اطاعت بشود، شما که از باب دفع عقاب محتمل فرمودید که خب وقتی شارع میگه که ارزا به ان تشرب هذا الماء، یقین پیدا میکنیم که خدا دیگه عقاب نخواهد کرد، چون قبیح میشه عقاب دیگه بعد از این. وقتی خودش گفت ارزا ان تشرب هذا الماء، حتی اونایی هم که میگن از باب لزوم شکر منعم، یا ما میگیم از باب این که خدا خالق ماست اطاعتش واجبه، لزوم اطاعت خدا حق للمولا و حق علی المولا. بابا حق للمولا، خود مولا صاحب مسئله میگه نمیخوام. عجیبه واقعا، عقل میگه به احترام مولا باید گوش به حرفش بدید، بعد بیاد بگه مولا حق نداری به این مردم اجازه بدی در مخالفت قطع به تکلیفه. عقل میگه، خدا میگه تو تا حالا به نفع ما حرف میزدی یا تحکم بر ما میخوای بکنی؟ حق خودمه میخوام اثبات کنم، اثبات کنم به این معناها، یعنی از اون غرض لزومی هم دست برمیدارم مشکل حل میشه. بابا قانون تغییر نکرده، دست از غرض لزومیش مولا برداشته، اذن داده در ارتکاب. بابا مولا وقتی اذن میده در ارتکاب، خودش راضی است به اینکه این قانونش رو مخالفت کنیم، باز قبیح مخالفت قانونی که خود مقنن میگه من راضیم به مخالفتش، کی قبیحه؟ بعد از ترخیص مولا بازم قبیحه مخالفت قانون معلوم مولا؟ ابدا. حق للمولا، خود مولا رفعیت کرد از حقش. این فرمایش آقای خویی که ناتمامه. مرحوم آقای صدرم یک فرمایشی داره که اونم ناتمامه، انشاءالله فردا عرض خواهیم کرد و وارد بحث تجری میشیم انشاءالله.